ساعت 19 به وقت ایران، 16:30 دقیقه به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی، پس از برنامه ساعت ششم با همکارم نیوشا بغراتی نوبت میرسد به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا که من جان خاکزاد کنار شما خواهم بود با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما آماده کردن. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه های رادیو فردا روز تعطیل خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خلاصه مهمترین خبرها رو بشنوید از همکارم بابک غفوری آذر که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. بابک جان شامگاه خوش و به استودیوی خبر مثل همیشه خوش آمدید.
سلام جان و سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا، امیدوارم که لحظات خوش را سپری کرده باشید. با شدت گرفتن درگیری ها در شهرهای مختلف مصر، مخالفان میگویند دست کم 25 نفر تاکنون کشته شدند. مقامات دولتی مرگ 12 نفر را تایید کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به دنبال فراخوان اخوان المسلمین از هوادارانش برای تظاهرات در روز خشم، شهرهای مختلف مصر شاهد درگیری های شدید پلیس با معترضانی است که تعدادشان 10,000 تن تخمین زده می شود. میدان رامسز کانون اصلی درگیری‌ها در شهر قاهره است و گزارش‌های اولیه به نقل از مقامات دولتی حاکی از کشته شدن دست کم 12 نفر از معترضان در دو شهر اسماعیلیه و دمیات است. 5 نفر از نیروهای پلیس نیز در این درگیری‌ها تاکنون کشته شدند. در همین حال فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک گفتگوی تلفنی با ابراز نگرانی نسبت به خشونت‌ها در مصر خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده وزرای خارجه اتحادیه اروپا شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گفتگوی تلفنی روز جمعه و در پی ادامه خشونت‌ها در مصر انجام شد و در آن طرفین خواستار توقف فوری این خشونت‌ها شدند. دفتر رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای گفت که قرار است آقای اولاند با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز درباره وقایع مصر گفتگو کند. پیش از این بریتانیا، استرالیا و فرانسه به طور مشترک خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع مصر شده بودند. دقایقی پیش از برگزاری این نشست، پیش از انجام این گفتگوی تلفنی، اتحادیه اروپا اعلام کرده بود 28 وزیر خارجه عضو این اتحادیه روز دوشنبه برای بررسی وضعیت بحرانی مصر که تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته است در ژنو گرد هم خواهند آمد. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف انتخاب او را به عنوان وزیر امور خارجه جدید ایران تبریک گفت. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که آقای وستوله در این گفتگو از آقای ظریف برای سفر به آلمان دعوت کرده است. این خبرگزاری نوشته که دو طرف در این گفتگو خواستار استمرار گفتگوها شدند و در مورد ارتباطات بیشتر در آینده هم توافق کردند. روزنامه واشنگتن پست نوشت آژانس امنیت ملی آمریکا در 6 سال گذشته بارها قوانین حریم خصوصی آمریکا را زیر پا گذاشته است. این گزارش بر مبنای اسنادی است که ادوارد اسنودن، افشاگر اطلاعات امنیتی آمریکا، منتشر کرده است. بر اساس این گزارش بیشترین موارد نقض قوانین به نظارت بدون مجوز شهروندان آمریکایی و اهداف اطلاعاتی خارجی در ایالات متحده مربوط است. روزنامه واشنگتن پست در گزارش روز پنجشنبه خود نوشت که آژانس امنیت ملی آمریکا تنها ظرف 1 سال بیش از 2700 بار حریم خصوصی آمریکایی‌ها را نقض کرده است. ادوارد اسنودن، افشاگر این اطلاعات، اکنون با دریافت پناهندگی 1 ساله در روسیه زندگی می‌کند.
متشکرم همکارم بابک غفوری آذر، خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهی من رساند و در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید، بار دیگر امروز مصر شاهد تظاهراتی است که به خشونت کشیده شده است. آخرین تحولات رویدادهای مصر در گفتگوی زنده با همکار میدیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب. همکارم الهه روانشاد نیز نگاهی دارد به رویدادهای چند روز گذشته مصر. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه تازه ایران، امروز اعلام کرد هر چه در توان دارد برای کم کردن فشار از دوش مردم به کار خواهد برد. همکارم بهروز کارونی با یک کارشناس گفتگو می کند. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. صدای شما شنوندگان گرامی رو خواهیم شنید و اگر با ما بمانید، مجله جامعه را نیز تقدیم شما میکنیم، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. در تازه ترین خبرهایی که از مصر مخابره شده، گفته شده که تظاهرات امروز بار دیگر به خشونت کشیده شده و تا کنون دست کم 25 تن جان خودشون رو از دست دادند. همکارم ایلیا جزاری در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. ایلیا، به تو سلام میکنم و خواهش میکنم درباره آخرین تحولات رویدادهایی که امروز در مصر گذشته به شنوندگانمون توضیح بده.
جان سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در مصر، در قاهره پایتخت کشور شمال دیگر شهرها، بعد از نماز جمعه بنابر فراخوان گروه اخوان المسلمین، هوادار محمد مرسی به خیابان‌ها اومدن و در تعدادی از مناطق درگیری آغاز شده و همچنان ادامه داره، از جمله در منطقه رمسیس در قاهره که یک ساختمان آتش کشیده شده. اگر درگیری‌های این منطقه میان نیروهای امنیتی و هواداران آقای مرسی، تعدادی کشته و زخمی شدند. اما در قاهره هم منطقه کرنش مزرعه هم شاهد درگیری هست میان هواداران نیروهای امنیتی و همچنین یک درگیری مسلحانه بوده در پل 15 می، یکی از پل‌هایی که بر روی رودخانه نیل زده شده، و یک کلیسا هم به آتش کشیده شده به اسم کلیسای عزرا در شهرهای دیگه از فیوم، دمیات، اسیوط و پورتسعید و اسکندریه هم تظاهرات هست، هم درگیری های پراکنده. دقایقی پیش خبرگزاری آسوشیتد پرس از 17 کشته در سراسر مصر امروز خبر داده. البته این کشته های تعداد از غیر نظامیان هستند، چرا که وزارت کشور مصر اعلام کرده که 15 نیروی پلیس هم کشته شدن. به این ترتیب تعداد کشته ها تجاوز میکنه از مرز 30 نفر، هم از میان نیروهای امنیتی هم از میان معترضان.
ایریا، دولت موقت مصر در رابطه با رویدادهای اخیر، رویدادهایی که شاهد کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان مصر بودیم، موضع تازه‌ای اتخاذ کرده یا نه؟
در وزارت کشور مصر از دیروز تا الان چند بیانیه داده. بیانیه گفته که مدعی شده چند حمله هواداران آقای گروه اخوان المسلمین رو به تعدادی از مراکز پلیس و همچنین کلیسه ها باهاشون مقابله کرده و تأکید کرده که با هر گونه نزدیک شدن به اماکن دولتی و مراکز دولتی و نظامی با قاطعیت برخورد خواهد کرد. روز گذشته، شامگاه گذشته، وزارت کشور مصر دستور داد به نیروهای امنیتی که اگر معترضان نزدیک شدن به نهادهای دولتی یا نظامی، این اجازه دارن که با گلوله جنگی باهاشون مقابله بکنن. این هشدارها ادامه داره و تأکید این هست که اجازه خواهند داد دوباره گروه اخوان المسلمین هواداران آقای مرسی در مناطقی تحصیل کنن همچون 6 هفته گذشته.
ایلیا، خیلی کوتاه از ادامه واکنش های بین المللی برای شنوندگان توضیح بده.
در قایق پیش وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد که مانور مشترک هدرهای خودش رو با ترکیه لغو کرده. مانوری که قرار بود اواخر ماه برگزار بشه به خاطر دخالت‌های ترکیه در امور داخلی مصر، آلمان و فرانسه خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع مصر شدند.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب، به طور زنده گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در اینجا همکار دیگرم الهی روانشاد نگاهی دارد به رویدادهای چند روز گذشته مصر تا کنون.
بعد از ظهر جمعه، روزی که جمعه خشم نام گرفته، با فراخوان اخوان المسلمین مصر، ده ها هزار نفر از حامیانش در اعتراض به حکومت نظامیان و کشتار روز چهارشنبه در مصر به خیابانهای این کشور روی آوردند. در قاهره نیروهای ارتش با خودروهای زرهی از بامداد جمعه کنترل میادین را بر عهده گرفته بودند. میدان رامسس در پایتخت مصر کانون اصلی درگیری‌های عصر جمعه بود. وزارت کشور مصر نیز به نیروهای امنیتی این کشور فرمان داده برای حمایت از مراکز امنیتی و نظامی در صورت خطر حمله معترضان به آنها از گلوله‌های جنگی استفاده کنند. وزارت کشور مصر در بیانیه خود مدعی شده است این فرمان پس از آن صادر می‌شود که اعضای گروه اخوان المسلمین و هواداران آن اقدام به حمله به ساختمان‌های دولتی و پاسگاه‌های پلیس در شماری از استان‌ها کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک نشست فوق‌العاده بامداد جمعه به وقت ایران از طرفین درگیر بحران مصر خواست تا حداکثر خیشتنداری را به خرج دهند. ماریا کریستینا پرسوال، نماینده آرژانتین در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت، از خواست 15 عضو این شورا برای برقراری آشتی و تفاهم ملی در مصر خبر داد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز به گونه‌ای جداگانه خشونت‌ها در مصر را به شدت محکوم کرد. جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در گفتگو با خبرنگاران در واشنگتن گفت:
The United States strongly condemns all attacks and acts of violence and bloodshed across Egypt. We are outraged and deplore in the strongest terms.
ایالات متحده آمریکا حملات و خونریزی‌ها در مصر را به شدت محکوم می‌کند. حملات روزهای اخیر به چندین کلیسای مسیحیان قبطی سزاوار شماتت و سرزنش است و ما به شدت از این حملات متأثر و خشمگینیم. همچنین حملات به ساختمان‌ها و پاسگاه‌های پلیس را محکوم می‌کنیم. این خشونت‌ها نباید هیچ جایی در مصر داشته باشد. ما از رهبران مصری می‌خواهیم که این حملات را محکوم کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که آمریکا در کمک‌های خود به مصر بازنگری خواهد کرد. بر اساس پیمان صلح مصر و اسرائیل، آمریکا متعهد شد که سالانه 1,300,000,000 دلار به ارتش مصر کمک کند. در صورت کودتا دانستن برکناری محمد مرسی توسط ارتش، بنابر قانون آمریکا، واشنگتن دیگر اجازه ارائه کمک به ارتش مصر را نخواهد داشت. اما دولت آمریکا تاکنون از کودتا نامیدن اقدام ارتش مصر خودداری کرده است. آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل متحد و دبیرکل این سازمان، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و ایران خشونت‌ها در مصر را محکوم کردند. عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت مصر، با انتشار بیانیه اما انتقادات بین المللی از عملکرد نیروهای امنیتی این کشور در خشونت‌های روز چهارشنبه قاهره را که بر اساس آمار رسمی بیش از 600 کشته بر جای گذاشته مردود شمرده و اعلام کرده است که انتقادات مبتنی بر واقعیت نیستند و به نوبه خود می‌توانند باعث تشویق و ترغیب گروه‌های مسلح خشونت طلب شود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه با محکوم کردن رخدادهای روز چهارشنبه مصر، خواستار لغو وضعیت فوق‌العاده در این کشور شد و از منتفی شدن رزمایش نظامی مشترک با مصر خبر داده بود. یک شهروند مصری، جیهاد یونس، در قاهره به ابراز نظر رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داده است.
من می‌خواهم به اوباما بگویم این ربطی به شما ندارد. این واقعاً به شما مربوط نمی‌شود. چرا شما در امور جامعه ما دخالت می‌کنید؟ حالان که در ترکیه و استانبول وقتی آنها همین کار را در میدان تقسیم انجام می‌دادند، سکوت کردید.
شمار قربانیان درگیری میان نیروهای امنیتی مصر و هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده 638 نفر اعلام شده است، اما اخوان المسلمین مصر میگوید شمار کشته شدگان بیش از 2600 نفر است. تظاهرات طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر در روز جمعه خشم به نوشته خبرگزاری ها به نگرانی ها از افزایش خشونت در مصر دامن زده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه تازه ایران روز جمعه اعلام کرد هر چه در توان دارد برای کم کردن فشار از دوش مردم به کار خواهد برد. به گزارش خبرگزاری ها آقای ظریف گفته است که تعهدی به افرادی که بدون توجه به توانمندی های کارشناسی و بر اساس ملاحظات سیاسی به وزارت امور خارجه وارد شدند ندارد و در این شرایط حساس حفظ آنها را خیانت به کشور می داند. مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران در آلمان در گفتگو با همکارم بهروز کارونی درباره رأی اعتماد مجلس به محمد جواد ظریف می گوید.
رأی بسیار بالایی که ایشون آوردن این نشان میده که ایشون در تمامی جناح‌های نظام فرد مقبولی هستند. علت هم این است که ایشون اون زبان تند و حمله جویانه آیت الله خامنه ای رو تا به حال سعی کرده در سطح سازمان ملل به زبان سیاسی و نرم ترجمه بکنه. ایشون فردی نیست که از به اصطلاح از جناح اصلاح طلبا باشه. ایشون فردی است که اگر به زبان آقای کیسینجر وزیر خارجه پیشین آمریکا بگم ایشون رو دشمن قابل احترام و دشمن دانایی دونستن. دشمن دانا دونستن هم به این معنا هست که همیشه با اون میشه معامله ای کرد، با اون میشه بازی برد بردی کرد و فردی نیست که در مقابل منطق دیپلماتیک چشم رو ببنده. که البته خب ما از این افراد در سابق هم در ایران داشتیم تا زمانی که فرد رهبر جلوی ایشون بیسته و امکان هر نوع کاری رو از ایشون بگیره، ولی بر روی ایشون از نظر صلاحیت به اصطلاح شغلیشون، آموزشیشون و حرفه‌ایشون فرد مناسبی برای وزارت خارجه در جمهوری اسلامی هستند. به همین دلیل هم میشه امید بر این داشت که الان که شرایط تغییر کرده، شرایط به این معنا تغییر کرده که ما در زمان آقای احمدی نژاد یک کابینه نظامی یا سپاه پاسدارانی داشتیم، الان کابینه امنیتی و اطلاعاتی داریم. خب این کابینه با وزرایی که داره حلقه های واسطی هم با آقای خامنه‌ای و مجلس پیدا کرده و میتونه پیدا کنه. به همین دلیل هم ممکنه سنگ هایی که جلو پای ایشون برای پیشبرد مذاکرات با غرب گذاشته بشه خیلی بزرگ نباشد.
پس پایین حساب فکر میکنید که آقای ظریف تا چه اندازه دستش باز هست در مورد مذاکره با غرب یا بحث هسته‌ای؟
در سیاست ایران هیچ کس، نه فرد ریاست جمهور و نه وزرای اون، هیچ وقت دست باز ندارند. به همین دلیل هم سیاست ایران قابل محاسبه نیست. وزرا تا حدی پیش میرن، کارها رو به پیش میبرن که قابل انجام باشه، به ویژه در رابطه با غرب. یک وقتی یه دستی ناگهانی پیدا میشه و جلو همه کارها رو میگیره. ولی الان شرایط، فکر میکنم در شرایط امروزی که جامعه ایران پیدا کرده، در شرایط اضمحلال سیاسی و به خصوص این وضع اسفناک اقتصادی و معیشتی مردم در رابطه با تحریم ها، از طرف رهبری این نظام هم نشانه های دیده میشه برای سازش با غرب. بنابراین آقای ظریف میتونه فرد مناسبی باشه که قالبی برای این گفتگوها، قالبی برای این داد و ستد پیدا بکنه که برای هر دو طرف قابل پذیرش باشند.
محمد جواد ظریف وزیر جدید امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته سیاست خارجی در ایران نباید تنها واکنش به تحولات باشد، بلکه می‌خواهیم به استقبال تحولات برویم و در عرصه سیاست خارجی جهان نقش ایفا کنیم. به نظر شما ایران چه ابزاری داره تا بتونه به این موضوع تحقق ببخشه؟
ایشون یک نوع سابقه در این نوع کارها دارن. در زمانی که آمریکایی‌ها می‌خواستن به افغانستان برن و اون آقای کرزای در مقام رئیس جمهوری اون زمان قرار بگیره، ایشون با سیاستمداران آمریکایی هم در این مورد مشاوراتی داشته. این همینطور هست در زمانی که قرار بود گروگان‌های آمریکایی در لبنان آزاد بشن، ایشون نقش وساطت در این داشتن در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی. بر صورت ایشان میخوان در این درگیری ها و مشکلات بین المللی که هست، اونجا که مربوط به ایران میشه و نقشی میتونه جمهوری اسلامی در اون داشته باشه، چهره دیگری از جمهوری اسلامی نشون بده.
خب در اینجا به صدای شما، شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم، نظر شما چیست؟
با این مجلس و با این شرایط من واقعا ناامید شدم از اینکه به دولت آقای روحانی رأی دادم و خیلی هم تلاش کردم که اعضای خانواده‌ام به ایشون رأی بدن. فکر کنم اعضای مجلس اگر یکی از اینکه وزرا اگر دم در ستاد آقای موسوی هم رد شده باشن بهشون میگن فتنه‌گر. من نمیدونم این فتنه و فتنه‌گر تا کجا میخواد ادامه داشته باشه، ولی خب نمایندگان سرسپرده مجلس به مقام عظمای ولایت انگار یادشون رفته که کیا اونها رو به مجلس با رأیشون بردن. من متاسفم واقعا که همچین کشوری زندگی می‌کنم.
خواستم بگم خدا به فریادی آقای روحانی برسه با این وزیراش و با این سختگیری که نماینده های مجلس دارن در مورد وزیراش میکنن و خدا به فریاد ما ملت ایران برسه. ما واقعا توی چند روز فهمیدیم که مجلس چه فضایی داره، امیدواریم که بهتر بشه اما واقعا نگرانی.
به نظر من الان موقعشه که آقای روحانی از آقای عارف استفاده کنن، چون فکر نمی‌کنم دیگه این مجلسی ها بهانه‌ای بتونن داشته باشن. الان واقعا موقع مناسب و جالبیه که از آقای عارف استفاده بکنن و همینطور محک بزنن اصلا این انگیزه طرف مقابل رو به این وسیله.
من میخوام خدمت این نمایندگانی که از میانگین سن کابینه معرفی شده آقای روحانی ایراد میگیرن خواهش کنم یه نگاهی به میانگین کلی سن مجلس خبرگان رهبری بیاندازن و بعد بیان اظهار نظر کنن. و همچنین خود آیت الله خامنه‌ای که حدوداً 75 سال سن نشونه، بس باید ایشون هم به خودشون سرم وصف کنن دیگه.
هرچند که با سر مردم تا حدودی بیکلام مونده و خواستای اساسی جوانان مخصوصا که آزادی بود در دانشگاه ها و آموزش و پرورش و ورزش نتونستند خواستاشون رو به دست بیارن، ولی دو نکته برای مردم معلوم شد. یکی این که این سردمداران رژیم اعتراف کردن که اصولگرایان توانایی اداره مملکت رو بعد 8 سال نداشتن و دو دستی تحویل اصلاح طلبان دادن، ولی در عرصه فرهنگ و ورزش باز به حکم ولایت فقیه دست همون اصولگرایان دوباره موند. چند روزی که این در مجلس باز بوده علنا مردم شاهد بودن که چه کسانی بر سرنوشتشون حاکمن که از نظر فرهنگ و ادب منطق استدلال هیچ بهره‌ای ندارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و یا شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شماره مستقیما به پراگ وصل میکنه 201-202-828-7220. منابع خبری به نقل از خانواده مهدی کروبی گزارش دادند که روند درمانی این نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به مکان حبس او، یعنی یکی از ساختمان‌های امن وزارت اطلاعات، انتقال یافته است. گزارشی از همکارم آبتین صدر.
مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 1388 ادامه روند درمانی خود را در محل حبسش، یعنی یکی از ساختمان‌های امن وزارت اطلاعات می‌گذراند. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در این باره به وبسایت سهام نیوز گفت که ادامه روند درمانی آقای کروبی به یکی از ساختمان‌های امن وزارت اطلاعات منتقل شده است. بر اساس این گزارش، درمان مهدی کروبی زیر نظر پزشک انجام خواهد شد. پیشتر گزارش شده بود که مهدی کروبی 7 مرداد ماه برای درمان و انجام برخی آزمایش‌های پزشکی در بیمارستان قلب تهران بستری شده است. خانواده این نامزد معترض به نتیجه انتخابات سال 88 چهارشنبه گذشته نیز در بیانیه‌ای اعلام کردند که آقای کروبی پس از 2 روز بستری بودن و انجام عمل آنژیوگرافی دوباره به ساختمان امن وزارت اطلاعات منتقل شده است. کروبی به دلیل حبس 2 ساله در ساختمان امن وزارت اطلاعات، همچنین دوری از هوای آزاد و تابش نور آفتاب، دچار مشکل قلبی و تنفسی شده است. خانواده مهدی کروبی در بیانیه اخیر خود افزودند که روحیه او همچون گذشته خوب و قوی است. بیش از 900 روز از حبس خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد می‌گذرد. آنان پس از راهپیمایی معترضان در تهران و چند شهر دیگر ایران در بهمن ماه 1389 حبس خانگی شدند. در هفته‌های اخیر گزارش‌های مبنی بر وضعیت نامناسب سلامتی میرحسین موسوی، یکی دیگر از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات سال 1388، منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، میرحسین موسوی در هفته‌های اخیر چند بار برای و انجام آزمایش‌های مختلف به بیمارستان منتقل شده، اما دوباره به حبس خانگی بازگشته. در این مدت برخی چهره‌های سیاسی درباره وضعیت سلامتی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و ادامه حصر آنان ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی آنان شدند.
آبتین صدر گزارش می‌داد. در اینجا نوبت می‌رسه به شما شنوندگان ورزش دوست. همکارم فریبرز غریب آماده است تا تازه‌های جهان ورزش رو با آگاهی ما برسونه.
مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد نداد. روز پنجشنبه در جلسه رأی اعتماد به کابینه جدید، مسعود سلطانی‌فر نامزد وزارت ورزش و جوانان از 283 رأی مأخوذه با 117 رأی موافق در مقابل 148 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع نتوانست رأی اعتماد مجلسی‌ها را کسب کند. به گزارش سایت گل، سلطانی‌فر نسبت به سایر گزینه‌های مطرح شده برای این پست کمتر سابقه ورزشی داشت. تیم فوتبال استقلال تهران دیشب در آغاز هفته 5 لیگ برتر در شهر رشت با پیروزی 2-1 مقابل داماشه گیلان موقتاً تا قبل از بازی‌های امشب به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. تنها تیمی که صدرنشینی آبی‌ها را تهدید می‌کند فولاد خوزستان است که امشب اگر میزبانش راه آهن را شکست دهد 12 امتیازی می‌شود و بالاتر از استقلال 11 امتیازی به صدر جدول می‌رود. امشب همچنین 3 دیدار مهم تراکتورسازی با مس، سپاهان با فجر و پرسپولیس با قوی سپید انزلی در دستور کار است. بحث کیفیت توپ‌های لیگ برتر فوتبال ایران که از هفته گذشته با صحبت‌های چند مربی و بازیکن آغاز شد همچنان ادامه دارد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم استقلال دیشب در کنفرانس خبری بعد از بازی تیمش با داماشه گیلان بار دیگر به ماجرای کیفیت توپ‌های لیگ برتر اشاره کرد.
ما گفتیم آقای توپ‌ها کیفیت نداره درجه 3. آقا دیدیم حجمه شروع شد مصاحبه می‌کنیم قلعه‌نویی رو سیل ببره و اصلا ما میگه اسم کسی رو آوردیم. ما گفتیم آقا این توپ‌ها کیفیت نداره.
به گفته دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران، تیم فوتبال این کشور از روز 11 شهریور اردوی آمادگی خود را در شهر لیسبون پرتغال برپا می کند و طی روزهای 15 و 19 شهریور در 2 بازی تدارکاتی به مصاف تیمهایی می رود که هنوز نام آنها مشخص نشده. مهدی محمد نبی در صحبت‌های روز جمعه خود در گفتگو با ورزش و مردم شبکه اول سیما بار دیگر به مشکلات مالی فدراسیون فوتبال اشاره کرد و گفت با بودجه 30 میلیارد تومانی باید به جنگ کره جنوبی و ژاپن برویم که 270 و 300 میلیون دلار بودجه سالانه دارند. و رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان از روز شنبه فردا در شهر صوفیه در بلغارستان آغاز می‌شود. پیش از این تیم کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز در سکوی سوم جهان قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان در اینجا یادآوری می‌کنم که برنامه صدای شما صدای فردا روز دوشنبه ضبط میشه. برای شرکت در این برنامه میتونید از طریق پیامگیر ما 20420221122112 تماس بگیرید یا با ایمیل صدا@radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم بابک غفوری آذر در استودیو آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی من و شما برسونه. بابک جان به استودیو بازم خوش آمدید.
ممنون و با سلام دوباره. وزیر کشور لبنان میگوید تعداد کشته شدگان انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در جنوب بیروت به 22 نفر افزایش یافته است. مروان شربل همچنین از ادامه بررسی‌ها برای اطمینان از انتحاری بودن این عملیات خبر داده است. به گزارش رویترز، گروه موسوم به سپاهیان عایشه ام المؤمنین در پیام ویدیویی که روز پنجشنبه منتشر کرد با پذیرش مسئولیت بمب‌گذاری در منطقه تحت کنترل حزب الله، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان را عامل ایران و اسرائیل خواند. فاطمه کروبی اعلام کرد که روند درمانی همسرش مهدی کروبی در مکان حبس او در ساختمان امن وزارت اطلاعات زیر نظر پزشکان ادامه یافته است. به گزارش سایت سهام نیوز، آقای کروبی پس از 2 روز بستری بودن در بیمارستان و انجام عمل آنژیوگرافی مجدداً به ساختمان امن وزارت اطلاعات منتقل شده است. بر اساس بیانیه خانواده مهدی کروبی، این رهبر معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دلیل آنچه حبس 2 ساله در ساختمان امن وزارت اطلاعات تحت نظر ماموران و دوری از هوای آزاد و نور مستقیم آفتاب خوانده شده، دچار مشکلاتی از جمله مشکلات تنفسی شده است. بیش از 900 روز از حبس خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد می‌گذرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه تازه ایران اعلام کرد حفظ افرادی را که بر اساس ملاحظات سیاسی به وزارت خارجه وارد شدند خیانت به کشور می‌داند. آقای ظریف در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین تأکید کرد که به اعتقاد او وزارت امور خارجه به اندازه کافی کارشناس دارد و باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایشان شناسایی شود. آقای ظریف با اشاره به انتشار اخباری درباره جابجایی‌های گسترده در وزارت امور خارجه گفت که این تغییرات هر سال اتفاق می‌افتد و این بار با حضور دولت جدید همزمان شده است. محمد جواد ظریف روز پنجشنبه با 232 رأی نمایندگان مجلس برای پست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی رأی اعتماد گرفت. وی سابقه 25 سال فعالیت در وزارت امور خارجه را در کارنامه خود دارد. وزرای امور خارجه مصر و ترکیه اعلام کردند که سفرای خود را برای رایزنی فرا خواندند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که مقام‌های بلندپایه ترکیه اقدامات نیروهای امنیتی مصر را علیه هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور، محکوم کردند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز چهارشنبه از اتحادیه عرب خواست تا برای رسیدگی به اوضاع مصر جلسه اضطراری تشکیل دهند.
متشکرم همکارم بابک غفوری آذر. خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسون. دوستان نوبت میرسه به مجله هفتگی جامعه که همکارم فهیمه خضر حیدری این برنامه رو تهیه میکنه. من در اینجا به اتفاق همه همکارانم، بابک غفوری آذر که در استودیوست و همینطور امیر که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد و بهروز گارونی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری، با شما بدرود میگم تا مجله شبانگاهی رادیو فردا. جان خاکزاد، رادیو فردا.
جامعه.
سلام به شما در یک آخرین روز هفته دیگر در بعد از ظهر جمعه. من فهیمه خضری‌دری هستم، تهیه کننده مجله جامعه رادیو فردا. سپاسگزارم که این هفته هم با ما همراه هستید. شوراهای شهر به زودی آغاز به کار خواهند کرد و اینکه چه کسی رئیس شورای شهر پایتخت خواهد شد مسئله است که تلاش کردیم در مجله جامعه این هفته از زوایای مختلف به اون نگاه کنیم. قانون میگوید یک ماه پس از آغاز به کار دولت جدید شوراهای شهر هم باید در سراسر کشور دور تازه کار خود را آغاز کنند. این یعنی شوراهای چهارم تا شهریور ماه باید رئیس داشته باشند و روز و روزیشان را از نو شروع کنند. گزینه‌های مطرح برای ریاست شورای شهر تهران، مهدی چمران که از 10 سال پیش جایگاه ریاست را در اختیار داشته و احمد مسجد جامعی از اعضای اصلاح طلب شورای شهر. از سوی دیگر این روزها شمارش معکوس برای انتخاب شهردار آینده پایتخت هم آغاز شده. محمد باقر قالیباف شهردار حال حاضر یکی از نامزدهاست، یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها. با این حال نام محمد رضا عارف از چهره های سرشناس اصلاح طلبان و نامزد 11 دور انتخابات ریاست جمهوری هم هر روز که گذشته بیشتر به عنوان نامزدی جدی برای شهرداری تهران شنیده و تکرار شده. محسن هاشمی، مدیر عامل سابق مترو تهران، محسن مهر علیزاده، رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت محمد خاتمی، علی عبدالعلیزاده، وزیر مسکن و شهرسازی کابینه محمد خاتمی و حتی چهره‌ای مثل رستم قاسمی از فرماندهان سپاه و وزیر نفت دولت دهم هم از دیگر چهره‌هایی هستند که نامشان برای تصدی شهرداری تهران تکرار می‌شود. با این حال هنوز جدی‌ترین گزینه‌ها همان دو نفر اول هستند، محمد رضا عارف و محمد باقر قالیباف. اما آنچه که سرنوشت هر دو جایگاه، چه رئیس شورای شهر و چه شهردار آینده پایتخت را روشن می‌کند، ترکیب و چیدمان شوراست. شورای دور چهارم پایتخت چگونه ترکیبی دارد و چه انتخابی خواهد کرد؟ صدیق وسمقی از اعضای اولین دوره شورای شهر تهران:
یک تعداد اقلیتی از اصلاح طلبان هستند و عده بیشتر این مجموعه از اصولگرایان هستند. من اونچه که میخوام در رابطه با ترکیب شورا با توجه به تجربه خودم عرض بکنم این هست که ببینید، در شورا اگر مبنای کارشناسی و علمی باشه، خیلی بحث اینکه حالا گرایش‌های سیاسی چگونه است به نظر من اهمیتی نداره و تجربه ما در شورای دور اول نشون میداد که ما در هر موضوعی که علمی و کارشناسی بحث می‌کردیم، گرایش‌های مختلف سیاسی در اون رابطه به نتیجه مشترک می‌رسیدیم به راحتی. اما خب این واقعیت رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم که شورای شهر تهران معمولاً سیاسی هستن، نهادهای مختلف سیاسی تلاش میکنن که در شهرداری نفوذ داشته باشن، خیلی ها در شهرداری منافعی دارند و خب به همین جهت هم تلاش میشه اعمال نفوذ بشه. این اعمال نفوذ خیلی به کار شورا لطمه میزنه.
این که اهمیت جایگاه ریاست شورای شهر تهران تا چند اندازه است و هر یک از نامزدهای مطرح برای نشستن بر این صندلی چه امکاناتی در اختیار خواهند داشت، پرسشی است که با مریم خدابخشی از خبرنگاران حوزه شهری در میان گذاشتم.
رئیس شورای شهر تهران به عنوان در واقع رئیس شورای پایتخت قطعا اهمیت خیلی بالایی داره، چون که میتونه و احتمال اینکه رئیس شورای عالی استانها هم بشه وجود داره. پس یک مجموعه عظیم 170,000 نفره شوراها رو رئیس شورای شهر تهران میتونه، یعنی که یکی از شانس‌های اصلی هستش که هدایت کنه. خب این اگه در واقع به اون جایگاه رئیس شورای عالی استان‌ها برسه که آقای چمران توی این 10 سالی که ریاست شورای شهر تهران رو داشتن این جایگاه هم همراه با ریاست شورای شهر تهران داشتن، خب این جایگاه جایگاه خیلی بالایی هستش، چون که این فرد میتونه به طور مستقیم با مجلس ارتباط برقرار کنه، مشکلات شوراها رو مطرح کنه و از طرف دیگه با قوه مقننه، قوه مجریه و دولت این ارتباط رو داشته باشه و مشکلاتی که مشکلات حالا کلان هستش، هم مربوط به شوراهای کل کشور هستش، هم مربوط به مشکلات تهران هستش، رایزنی های مربوطه رو داشته باشه. یک جایگاه چند جانبه هستش که با قوای مختلف کشور میتونه ارتباط برقرار کنه.
این جایگاه مهم و اثرگذار در نهایت و در رقابت بین احمد مسجد جامعی و مهدی چمران بیشتر احتمال دارد که به کدام یک برسد؟ آیا اصولگرایان موفق خواهند شد بار دیگر مهدی چمران را بر صندلی ریاست شورای شهر پایتخت بنشانند یا اصلاح طلب ها با وجود کم تعدادتر بودنشان احمد مسجد جامعه اصلاح طلب را به ریاست می رسانند؟ مریم خدابخشی.
شورای شهر تهران توی این دوره 31 عضو داره. دوره قبل 15 عضو بود. حالا اگه ما بخوایم ترکیب شورا رو تقسیم بندی کنیم تقریبا نزدیک به هم هستش. الان به طور قطع 15 تا عضو اصولگرا در شورای شهر تهران هستن، 13 تا عضو اصلاح طلب هم وجود داره که البته ما بین آقای مفتح که احتمالا از شورا خارج بشن و به مجلس برن وجود داره که میرسه تعداد اعضای اصلاح طلب شورا به 14 نفر. حالا ما میگیریم بین 15 اصولگرا و 14 اصلاح طلب، دو نفر هم مستقل هستن، یکی آقای سایی هست یکی آقای عباس جدیدی هست. من پیشبینی میکنم انسجامی که بین اصولگراها و با توجه به اینکه تعدادشون بیشتر هستش وجود داره برای ماندن آقای چمران در ریاست شورای شهر بیشتره. خب میتونه آقای مسجد جامعی، ما رأیی که داره قطعا 14 رأی رو داره و آقای چمران 15 رأی رو داره. حالا باید ببینیم که بین هادی سایی و حالا جدیدی بین این دو نفر چگونه توضیح میشن و حالا رایزنی هایی که صورت میگیره به چه صورت هست. فقط آقای چمران یک رأی میخواد. هادی سایی اگه بگیم که 6 سال گذشته توی شورای شهر و جزء هیئت رئیسه کنار آقای چمران کار میکرده، فعالیت میکرده، این احتمال وجود داره که باز به آقای چمران رأی بده. آقای جدیدی هم که اینجوری احساس میشه که مشیشون به اصولگراها نزدیکتره، پس این احتمال وجود داره که به اون سمت کشیده بشن. پس شانس بازم آقای چمران برای اینکه رئیس شورای شهر تهران بشه بیشتر هست. 15 رأی قطعی داره و میتونه اون با رایزنی هایی که انجام میدن دو تا رأی که افراد مستقل هستند هم به سمت خودش بکشه، در صورتی که فقط یک رأی دیگه نیاز داره.
با وجود آنکه به نظر میرسد مهدی چمران شانس بیشتری برای تکرار ریاست خود در شورا داشته باشد، اما صدیق وسمقی امیدوار است که آقای چمران به نفع چرخش مدیریت از نامزدی دوباره چشم پوشی کند.
من واقعا از اینکه یک فرد برای مدت طولانی رئیس باشه در هر جا، حالا شورای شهر تهران باشه یا در نهاد دیگه، این رو من مضر به حال اون نهاد میدونم. من امیدوارم که این دوره آقای چمران خودشون اصلا کاندیدا نشن و فرد دیگری انتخاب بشه، چون به هر حال ما خود ما هم در دوره اول شورا که بودیم این قرار رو گذاشته بودیم که واقعا دوره‌ای باشه.
مریم خدابخشی خبرنگار حوزه شهری همچنین در اشاره به کارنامه مهدی چمران در مقام ریاست شورای شهر پایتخت از اعمال سلیقه‌های فردی و محدودیت‌ها در دوره ریاست او می‌گوید و معتقد است آقای چمران در صورت ریاست دوباره ناگزیر باید روش‌هایش را تغییر بدهد.
آقای چمران یک تجربه 10 ساله مدیریت شورای تهران رو داره. خیلی هم انتقادهای نسبت به این مدیریت داشتن و شاید اصلا این گردش مدیریت مثلا خب ریاست شورا بعد 10 سال نیاز باشه، یعنی که همیشه توی این گردش مدیریت ها ریاست ها هستش که شاید تغییری ایجاد بشه. با توجه به اینکه آقای چمران توی دوره این 10 سالی که گذشته به هر حال تا یه حدودی توی گردش آزاد اطلاعات توی شورای شهر موانعی رو ایجاد میکردن، البته این شورا شورای متفاوتیه، چون که به هر حال اون شوراهایی که آقای چمران ریاستش رو بر عهده داشتن اکثریت با اصولگراها بود، اکثریت مطلق با اصولگراها بود، پس ایشون بیشتر قدرت اعمال نفوذ داشتن، اعمال سلیقه شخصی، مدیریت شخصی توی شورای شهر بود و این امکانو بیشتر داشتن. اگر این دفعه باز هم آقای چمران ریاست شورای شهر تهران رو بر عهده بگیرید، حتما باید در رویهشون تغییر ایجاد کنن، چون که این شورا با شورای دور دوم و شورای دور سوم که اکثریت مطلق اصولگراها رو داشت متفاوت.
ابر شهر تهران با بحران‌هایی مثل آلودگی هوا، آلودگی صوتی و انواع آلودگی‌های زیست محیطی، جمعیت و خودروهای بیش از توان شهر، بافت گسترده فرسوده، کمبود فضای سبز، ترافیک سنگین و توسعه نامتوازن و ده ها مشکل دیگر این روزها منتظر است تا دور تازه از مدیریت شهری با جان و نفسهای تازه کمی از حجم دردسرهایش کم کند. با این حال هنوز روشن نیست که ترکیب نهایی ریاست شورای شهر و شهردار پایتخت در نهایت تا چه حد توانایی رسیدگی به همه این مشکلات را داشته باشد. به پایان یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا می رسیم. من فهیمه خضری‌دری هستم. سپاسگزارم از همراهی شما با این مجله. با تون خداحافظی می کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
به روزمرگی تن نمی دم. از امروز تا فردا زندگی می کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.